بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سفارش امام یازدهم به شیعه دارن. در سفارش اول می‌فرماید همواره یاد خدا باشید. در سفارش دوم همیشه یاد مرگ باشید. در سفارش سوم با تلاوت قرآن همواره در ارتباط باشید. یاد خدا نوره. یاد پروردگار و اینکه او رزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين انسان رو از حرام خوری باز می داره. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. روزی جنبنده بر عهده منه. البته درباره روزی انسانها دو مسئله در قرآن مجید مطرحه. یکی بست رزق و یکی هم قدر رزق. به گروه از بندگانش گوشایش در رزق میده، گروه از بندگانش هم تنگ روزی هم. هر دوشم بنابه داوری ائمه طاهرین امتحان آزمایشه. همه برنامه های خدا آزمایشه. اگه آدم قدر بدانه، بپذیره و در آزمایش استقامت ببرزه تا زمانش تموم شه، قبول بشه، رفوزه نشه، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. یکی از موارد امتحانه. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کم نیست این بشارت. ثروت و بست رزق امتحانه، در این امتحان کسی سر بلند میشه که ثروت رو مطابق نقشه پروردگار در قرآن هزینه کنه، مس نکنه، از چارچوب دین خارج نشه، غرور براش نیاد. در سوره مبارکه قصص که مردم مؤمن، مردم دلداده به پروردگار، مردمی که خدا رو باور داشتن، با نبوت انبیا، با دلیل، با برهان، با علم، با عقل، قارون ثروتمند رو موعظه کردن، نصیحت کردن. وابتغ فیما آتاک الله، که از این جمله اول و جملات بعد معلوم میشه اون ثروت هنگفت حلال بوده، چون با حلال میشه این کار رو کرد، با حرام نه، هیچ کار خیری نمیشه کرد. اگرم با حرام کار خیری انجام بگیره قبول نمیشه، باطله، مردوده. خیلی دقیقه آیه شریفه. معلوم میشه فرعون قارون دوز نبوده، قاسب نبوده، رباخور نبوده، قارتگر مال مردم نبوده، رزقش مبسوط بود. به قول معروف دست زیر خاک میکرد طلا بیرون میآورد، تجارت گسترده‌ای داشت، خرید و فروش فوق العاده‌ای داشت و به زمانهای خوبی برخورد می‌کرد، ثروتش افزوده می‌شد. اهل احتکارم نبود، احتکارم جز حرام هاست. پول پاک بوده، خوب بوده. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، با این ثروتت دنبال آخرتم باش، برای آخرتتم خرج کن، هزینه کن. با پول میشه یه آخرت آبادی رو ساخت. خیلی از پیغمبران هم درآمد خوبی داشتن، از دامداری، از کشاورزی، از صنعت که در قرآن مطرحه. بلی، با ثروتشون برابر با خواست پروردگار معامله کردن. اهل زکات بودن، داره در سوره انبیا. جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که این با پول امکان داشت، و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، اخلاق همه انبیا. آیه درباره انبیاست، تو سوره انبیام هست. اینا با ثروتشون آخرت ساز بودن. انبیا انسانایی نبودن که از مردم کناره بودن و دائم در نماز و در روزه و در عبادت بدنی بودن، بین مردم بودن، با مردم بودن و هر کار خیری که پیش می اومد، حالا با بدن امکان داشت، با بدن، با مال امکان داشت، با مال. این نصیحت اهل ایمان به قارون بود. و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. ما بهت نمیگیم همه ثروت تو بده، نه، خودت هم خونه لازم داری، مرکب لازم داری، خوراک لازم داری، پوشاک لازم داری، اونا را هم از ثروتت بردار، از ثروتت این بهره رو بگیر، خودتو محروم نکن. و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن چنان که پروردگار با تو در همه امور زندگی نیکی کرده. این حرف اهل خدا بوده به یه ثروتمند. انسانی که به سفارش امام عسکری عمل میکنه، عکس رو ذکر الله، همواره یاد خدا باشه. خب تو یاد خدا بودن میشه چشمه خیر، چشمه درستی، چشمه پاکی. یه گوشه یاد خدا یاد ذات تنها که نیست، یاد صفات وجود مقدس او هم هست. یاد خدا باش که خالقته. وقتی خدا خالقته، تو ذاتن عبدی، مولا نیستی. وقتی ذاتن عبد آفریده شدی، باید مطیع آفریدگارت باشی. نوبت پیروی و اطاعت و عبادت تو به ابلیس نمیرسه، چون او هیچ دخالتی در وجود تو، در ساخته شدن در رحم مادر، در به دنیا اومدن، در رشد کردنت و در غرق نعمتها شدنت نداشته، هیچ دخالتی نداشته. چی کاره بوده؟ چیکار کرده؟ چه قدرتی داره؟ الا وسوسه. هیچ قدرتی دیگه نداره، نه ابلیس و نه شیاطین انسی، هیچ قدرتی نداره. پروردگار چند بار در قرآن می‌فرماید تو شماها هیچ تسلطی به بندگان من ندارید. خود شیطان ابلیس هم در قیامت تو محاکمات، چنان که در آیه 22 سوره ابراهیم رو میکنه به تمام پیروانش، همه از زمان آدم تا آخرین نفر، بهشون میگه که تمام کار من نسبت به شما یه دعوت بوده، الا ان دعوتکم، ولی زورم به شما نمیرسید. خدا به من سلطنت به شما رو نداده بود. لیس لی علیکم من سلطان، من اصلا قدرت به جهنم کشیدن شما رو نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من بهتون گفتم بیا حرام بخور، شما هم گفتین چشم، ولی من شما رو به حرام خوری نکشید. گفتم بیاین این گناهان کبیره رو انجام بدین، گفتین چشم. بیاین خدا رو اطاعت نکنید، گفتین چشم. ولا تلومونی، تو این صحرای محشر منو سرزنش نکنید. اگه بنا دارید سرزنش کنید، لومو انفسکم، بزنین تو سر خودتون، خودتون خودتونو سرزنش کنید، نه منو، من کاری نبودم. الا ان دعوتکم، همه کار من یه دعوت بوده، خواستین گوش ندید. تو یاد خدا انسان باید یه یاد کامل داشته باشه. خالق منه، رازق منه، نسبت به من رحیمه، کریمه، محسنه و معدن تمام خیرهاست، بخیلم نیست، بنا ندارم من کم بذاره. من نباید در طول زندگی بترسم که نباید گشنه بیمیرم. نه، گشنه نمیمیرم. بله، اونی که گشنه مرد مثل ابوذر، خیلی کلاس ایمانش بالا بود، خیلی، که همین گرسنگی رو، همین مرگ در غربت و همین مرگ در بیابان و همین مرگ در تنهایی رو، همین مرگ در تبعید و با این آیه بر خودش میسنجید و خیالش راحت بود. راحت. قل لن تصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، اینایی که داره به من میرسه خدا برام رقم زده. اون تبعید من به شام کلی منفعت داشته. تبعید من به ربزه برای دشمن استدراج بوده، برای من ترفیع مقام بوده. گشنه موندم و مردم، رزق من همین مقدار بوده، اونی که برام نوشته بود. لن تصیبنا الا ما کتب الله لنا. عمقی آدم یاد خدا باشه، عمقی آدم دلگرمه به پروردگار عالم باشه، مخصوصا هنگامی که موجهای مخالف از دریای زندگی بر میخیزه. اونجا آدم نباید بترس. نهایت موجهای مخالف به قول قرآن مجید شهادت، نهایتش. دائمی هم نی، همیشگی هم نی، برای همه هم نیست. نهایتش اهدل حسنیینه، که یکی از این حسنیین شهادت، یکیش هم پیروزی. نهایتش خبری دیگه نمیشه. من باید در کنار خدا خودمو نبازم، نباید دل سرد بشم، نباید ناامید بشم، نباید فراری بشم، بگم برای حفظ خودم، برای اینکه در دیگری از مال به روی من باز بشه باید رها کنم، باید ترک بکنم دین خدا رو، یا ترک بکنم راه خدا رو. این خیلی مهمه که آدم عمق حقایق و از طریق آیات و روایات بدونه، یا بهش تعلیم بدن بر اساس همین حقایق زندگی کنه. انما العسر یسرا. سختی که دائمی نی، این بساطا که همیشگی نی، همیشگی هم نبوده. یه قطعه از زمان، گاهی از زمان آدم تا حالا اینجوری بوده، یه قطعه، نه همیشه، نه همواره. 950 سال زیر کتک و خوردن چوب و خوردن سنگ و مسخره شدن قرار داشت. هم به خدا نگفت استعفای منو از نبوت قبول کن، گفت، اگه گفته بود که پروردگار در قرآن نقل میکرد. شما همین امروز بعد تموم شدن جلسه سوره نوح رو ببینید. گاهی با پروردگار عالم حرف میزد، عشق بازی میکرد. مثل سخنانش با خدا عاشقانه بود. خدا عشق بی نهایت. اینام عاشق بودن، عاشق با معشوق هر چی میگه فقط بر مبنای عشقشه. تو اون آیات میگه خدایا شب مردمو دعوت کردم لیلن، روز مردم رو دعوت کردم به سوی تو، سرن تو پنهان، وقتی جامعه نبود، ملت نبودن، شلوغ بلوغ نبود، یکی رو که می دیدم تو پنهان دعوتش می کردم، جهرن دعوتش می کردم. یعنی در چهار مرحله. الان مال ما که دعوتمون یه مرحله‌ایه، یا محرمزونه یا محرم سفره، ولی 950 سال چهار مرحله دعوت میکرد: شب، روز، آشکار، پنهان. و بعد به خدا میگه اینا در برابر دعوت من در این چهار مرحله دو تا جواب به من میدادن. یک، چون قبلا لباسا همه بلند بود، لباسای کوتاه مرد و زن اصلا نیومده بود، همه سراسر بدن لباس بود، خوبم بود. به پروردگار میگه اینا یه پاسخی که به من در مقابل این چهار مرحله دعوتم میدن، لباسشونو میکشن رو سرشون که چشمشون به من نیفت. یعنی از دیدن قیافه من، صورت من، رخساره من که نور خالی بود، زیبایی بود، ما پیغمبر بدگل نداشتیم، که منو نبینن، چشمشون به من نیفت. شعارشون هم این بود تا پیغمبر کفن نشود این زندگی زندگی نشود. چون به انبیا میگفتن لا نرجمن نکم ولا یمسن نکم منا عذاب علیم، اگه بکشیمتون، اگه سنگ بارونتون بکنیم، اگه شکنجتون بکنیم، نابود بشین، زندگی ما خوب میشه. در حالی که زندگیشون هم خوب نمیشد، بعد این کشتنا به عذابهای سنگینی دوچار میشدن. من باید به خدا یقین داشته باشم که کارش درسته، من به خدا باید یقین داشته باشم که انتقامش از مجرمین قطعیه، یقینیه. من باید اعتماد داشته باشم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما همه اینا رو بذارم زمین و بگم به خاطر این موج دیگه به درد نمیخوره، نه مسجد، نه منبر، نه محراب، نه آخوندی، نه حوزه، نه درس. اینجوری همش در زحمتیم، ول کنیم بریم خوش باشیم. هیچ پیغمبری این کار رو نکرد. من خب 55 سال با کتابها سر و کار دارم. من در بین انبیا و ائمه، حالا نهایتا من، دیگران رو نمیدونم، به این نتیجه رسیدم که هیچ پیغمبر و امامی به اندازه زین العابدین در آتش رنج و بلا و زحمت و گرفتاری نبوده. هیچ پیغمبر، هیچ امام. ایشون از 2 سالگی گرفتار بلا شده تا روز شهادتش، خیلی سختی کشید. حالا من یه سختیشو براتون بگم، اصلا برای ما هم قابل تحمل نیست، که یه نفر تو کوچه حضرت رو دید، پرسید کیفه است وحده ابن رسول الله، حالتون چطوره؟ امام فرمود اصفحت و خائفین به رسول الله. من متولد مدینم، مدینه شهر ماست، مدینه شهر جد ماست، تو این شهر می ترسیم بگیم ما بچه های پیغمبریم، قطع قطعمون میکنن. اصبحت و خائفین به رسول الله. و در یه روایت دیگه میفرماد از مدینه تا مکه و دو طرف جاده ما امروز 20 نفر یار و مددکار نداریم. 20 نفر. اینا اینجوری زندگی کردن ولی از خدا دلسرد نشدن، از دین دلسرد نشدن، ناامید نشدن، فرار نکردن، استعفا ندادن، لباس نبوت و امامت رو در نیوبردن، انقدر ضعیف نبودن، کوچیک نبودن، کم ظرفیت نبودن. گویی عکس العمل مردم. دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهرا، دو تا جواب دادن این 950 سال. یکی این که لباسا رو در بالا آوردن انداختن رو سرشون که چشمشون منو نبینه. یکی هم جواب دومش، اصابه هم فی آزانه هم، انگشتا رو فرو کردن تو گوش که صدای منو نشنون. همون فرار کرد، هم دل سرد شد، ترسید، فکر کرد دیگه تموم شد، پیغمبری تموم شد، امامت تموم شد، آخوندی تموم شد. تموم نه، همچین فکری نکردن. هیچم تموم نشد. مال اونا نبوتشون و امامتشون تا قیامت ادامه داره. آثار عالمان ربانی هم با همه زجرایی که کشیدن، این کتاب شهداء الفضیله علامه امینی رو بخونید، خیلی خوندنیه. آخوند شیعه رو در حد اعلای مرجعیت غیر شیعه فتوا داد، گرفتن، مثل قاضی نورالله رو در هند کشتن، بدنش رو سوزوندن، خاکستر کردن، در تاریکی اومدن خاکستراش رو جمع کردن، یه جایی چال کردن که یه مقدار اوضاع آروم شد، براش قبر ساختن. شما برادران روحانی یک کتابی رو میخونید، مال شهیدین لومعه، متن شهید اول، شرح مال شهید ثانی، مرحوم حاج ملا تقی برقانی در حد مرجعیت بود. این در روزگار بازیگری ها و جنایت های بهائیت وایساد در مقابل بهائی ها که رحم به کسی نمی کردن. رحم، اگر قزوین برید سر مقبرش رو سنگ قبرش می بینید مجسمشو که در حال سجده سحر باهایی ها ریختن تو مسجد. میدونست با این مبارزه عوارضی هم خواهد داشت، ولی مؤمن واقعی بود، دلگرم به خدا بود، عوارض رو قبول کرد. در حال سجده اومدن با تبر کشتنش. حالا یه گوله به آدم میزنن، به قلبش میخوره، یه چند ثانیه بعد آدم میره پیش خدا. یا 6 تا گوله دور خالی میکنن، یه دور و آدم زنده است، بعد میره پیش خدا. اینقدی درد آدم حس نمیکنه. یا میان با کارت تیز سر کسی رو میبرن، چه دردش، حالیش نمیشه. ولی بیان تو سجده با تبر چند نفر به شونه بزنن، به سر بزنن، به گردن بزنن، به دهن بزنن، وقتی افتاد با تبر دهنشو خورد کردن، ولی ذکر خدا رو میگفت. به قول قرآن مجید، اگرم میخواین فرار بکنید بکنید، اما ففروا الالله، به سوی خدا فرار بکنید، نه به سوی دنیا، نه به سوی دشمن، نه به سوی راحت طلبی. این یاد خداست. اکثرو ذکر الله. یه روحانی بر خود من تعریف میکرد، میگم من طلبه بودم، پدرم هم مالی یکی از دعاتا بود، با پدرم هم رفیق بود این روحانی، منبری بود، منبری خوبی هم بود، آگاه بود در حد خودش به آیات به روایات. میگم من در ایام طلبگی واقعا پدرم پول نداشت به من کمک بکنه. ما اومده بودیم اصفهان درس میخوندیم. اگر یه مهمونی اتفاق میافتاد، میومدن در حجره رو میزدن، میگفتن آقا امرو نهار بیا، آقا امشب شا. اگر میگم من گوشت رو اونجا میدیدم، میگو یه مدتی هم نه نهار ما رو کسی دعوت کرد، نه شام ما رو کسی دعوت کرد. من میرفتم تو این مناطق برنج، گندم کوبی، جو کوبی، این پوستا رو که دور میریختن تو کیسه میریختم، میووردم تو حجره، پوست گندم و پوست جو رو میریختم تو آب، خیس میکردم، نرم میشد، میخوردم. به خود من گفت، میگو چند روز، 10 رو 15 رو من همین پوست گندم و جو تو آب که میریختم میخوردم. یکی از حجره های بغلیم، 2 حجره اون برتر، یه طلبه یه پولی گرش اومده بود، یه سیر گوشت خریده بود که یه نفر رو سیر نمیکرد. گوهن اون نپخته بود، ولی بخار این آب گوشت از تو قابلمه میزد بیرون. قسم میخورد بوی آب گوشت به مشام من خورد، قش کردم، ولی موندم. خدا هم بهش لطف کرده بود، منبر خیلی داشت، روزه خونگی خیلی داشت، زندگی خوبی داشت. انما العسر یسرا. اینجوری آدم یاد خدا باشه، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دوبار، یه بار اصلشو میگه اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یه بارم تکرار میکنه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یه کتابی هست، نمیدونم اینجا کتاب فروشی دارن، اصل کتاب فروشی تو شهر هست، اگرم نبود یه وقت رفتین قوم یا مسافر آشنا را بگین براتون بخره، برای همه تون، نه فقط برادران اهل علم. به نام کهکشان نیستی، نزدیک 800 صفحه هست. نویسندشم نجف با من یه ملاقات 1 ساعته داشت. بسیار آدم پاکیزه‌ای بود، آدم بزرگواری بود، حدود 30 سالش بود. خیلی من ازش به خاطر این کتاب تشکر کردم. شرح حال بالاترین عارف قرن همین 14 و عالم و فقیه قرن 14 واقعا آیت الله العظما آستلی قاضیه. ایشون اول زندگیش یواشکی پوست خربوزه، پوست اندونه ها، انگورای لهیده‌ای که میوه فروش دور انداخته بود بدون اینکه کسی ببینه، میرفت جمع میکرد تو کیسه میریخت میوبرد خونه، پوست خربوزه ها رو میشست، پوست اندونه ها رو میشست، انگورای تلیده رو میشست و با همسرش که اونم اعجوبه‌ای بوده با این که دختر یه ثروتمند تبریزی بود، ولی از ایمان بالایی برخوردار بود که کنار مرحوم قاضی زندگی کرد و صداش در نیومد، اینا رو میخورد اول کار. بعدم خدا او رو به جای رسون که شخصیت هایی مثل علامه طباطبایی رو تربیت کرد، او رو مفسر حقایق بار آورد که 20 جلد المیزان رو نوشته. بالاخره این المیزان نفس مرحوم آستلی قاضی بوده. خیلی شاگردانشو من دیده بودم در همدان، در تهران مخصوصا یه تعدادی بودن، خیلی آدم های فوق‌العاده‌ای بودن. با اینکه پدرشم ملاک بود در تبریز، ان نجف فرار نکرد بیاد با خانومش تبریز سر سفره چلو کباب بشینه تا آخر عمرش. اینجوری اینا یاد خدا بودن و میدونستن خدا دفاعگره، میدونستن خدا تبدیل کننده است، میدونستن خدا تغییر دهنده است، میدونستن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یه جمله هم از سوره یوسف بگم، حرفم تمام. لا تیأسوا من روح الله فإنه لا ییأسوا من روح الله، خیلی سنگینه، الا القوم الكافرون. ناامید نمیشن از خدا مگه اونایی که آلوده به کفر شدن، آلوده به تاریکی باطن شدن. لا ییأسوا لا تیأسوا من روح الله فإنه لا ییأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون. وجود مبارک حضرت معصومه تو زیارتش میخونید، السلام علیک یا بنت رسول الله یا بنت امیر المؤمنین تا موسی بن جعفر. بعد ادامه میدین یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله یا بنت ولی الله. ایشون 14-15 روز قوم تو بستر بیماری سخت بود، خیلی هم هر روز خانومای شیعه والا مقام قوم می اومدن کنار بسترش، طبیب می آوردن، دوا می آوردن، غذا درست می کردن. همشون هم می گفتن بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله، دختر امیر المؤمنین، تو بنت ولی الله نبودی، تو عمت ولی الله نبودی، دختر امیرالمؤمنین، تو از بالاترین مقام برخوردار نبودی، دختر امیرالمؤمنین، تو در شخصیت علمی کم نظیر نبودی، دختر امیرالمؤمنین، تو دختر شهید، خواهر شهید، عمه شهید، خاله شهید و مادر شهید نبودی. پا این چه رفتاری بود اهل کوفه با شما کردن؟ چی کار کردن؟ چه کردن؟ که زین العابدین در منبر شام فرمود اگه جدم پیغمبر سفارش بهتون کرده بود که ما رو در رنج و ظلم و اذیت قرار بدین، دیگه چی کار میخواستین بکنین؟ چی کار دیگه میخواستین بکنین؟ دختر امیرالمؤمنین، شب 11 چی گذشت به تو؟ حضرت معصومه در عین بیماری غرق در خدمت مردم، خدمت خانومای قوم، خدمت اشعریون، نعمتهایی که تو خونت سرازیر میکردن بودی، بازم برای خاطر مرگ تو مردم قوم هنوز عزاداری میکنن، دسته بیرون میکنن، اما تو عصر عاشورا شاهد آتش گرفتن تمام خیمه ها بودی، یه نفر بودی که باید بچه ها رو نجات میدادی، زنها رو نجات میدادی. من بچه بودم میخوندن روزخونا این شعر رو، میگفتن حمید ابن مسلم خبرنگار لشگر میگه دیدم دختر امیرالمؤمنین تو این شعله ها داره میدوه، داخل میشه خارج میشه. اومدم گفتم خانوم بپا خودتو برو، وای نستا. جواب داد از آن ترسم که آتش شعله گیرد، میان خیمه بیمارم بمیرم. از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. نمیدونم چجوری زین العابدین رو کشید بیرون. چقدر مصیبت دید تا این بچه ها رو جمع کرد، خانوما رو جمع کرد، میان بیابان همه رو یه جا قرار داد تا نیمه شب که کم کم بچه ها خوابشون برد، خانوما خوابشون برد، همشون هم رو خاک بیابان خوابیدن، همه مقابل چشم زینب. که حضرت سکینه میگه من تو اون نیمه شب بلند شدم برم پیش عمم، این طرف اون طرف گشتم پیداش نکردم، که یه مرتبه سوز زبان و دلش رو از یه گوشه شنیدم. اومدم کنار یه تپه دیدم داره نماز شب میخونه، داره در قنوت نماز وترش العف العف میگه، داره یارب یارب میگه. دختر امیرالمومنین حضرت معصومه تو اتاق بود، اتاق و براش خیلی مناسب قرار داده بودن که در بستر راحت بمیره، اما شما تو روز روشن در آفتاب گرم به افرادی که کنارت بودن گفتی رخت خواب منو ببرید تو حیات، گفتن خانوم گرم آفتاب میتابه، گو منو ببرید تو آفتاب بمیرم، من خودم بدن قطع قطع ابی عبدالله رو روی خاک میان آفتاب دیدم. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، أيد وانصر واحفظ إمام زماننا، واغفر لموتانا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.